بده، شکل و شمایل عرفان اسلامی شد و شکل عرفان اسلامی رو کاملا تغییر داد. اینها در قرن سوم و چهارم اتفاق افتاد، مخصوصا در قرن چهارم که قرن طلایی اندیشه های اسلامی است. ما در این قرن میبینیم که تفکرات بسیار زیادی به عرفان ما وارد میشه و مورد بعدها مورد استفاده قرار میده، و از جمله همین کتاب عطف الالف المعلوف جناب ابوالحسن ایلمی است.
خب اینجا چه گفته، مد نظرش چه هست؟ یه مقداری کتاب رو برام توضیح میدین لطفا.
ببینید
اول کتاب به نثره،
کتاب عربی است و به نثر.
به نثر، خب
بله. ببینید در گذشته بیشتر میشه گفت همه اندیشمندان ما بر این تفکرن که دو مکتب عرفانی در اسلام بیشتر وجود نداره. یکی مکتب صحویه که در بغداد شکل گرفته و یکی مکتب سکریه که در خراسان شکل گرفته. من برای اولین بار مطرح کردم که ما مکتبی دیگری داریم به نام مکتب شیراز. در مکتب شیراز ما تفکری داریم که این تفکر علی قاعده یک مشترکاتی با مکتب خراسان و یک مشترکاتی با مکتب بغداد داره و البته تمایزات جدی وجود داره.
منظورتون خیلی پیشتر از مثلا ملا صدرا و اینا رو داریم میگین؟
نه، از حلاج شروع میشه و ملا صدرا مثلا در ته خط قرار میگیره. اما میشه گفت که در این یه سلسله جبال بسیار قدرتمنده. یعنی حلاج رو در نظر بگیرید، ابن خفیف رو در نظر بگیرید، شاگردان ابن خفیف مثل ابن باکویه، مثل همین ابوالحسن دیلمی، مثل سلمی، و بعد از اون مثلا روزبهان، بعد سعدی، بعد حافظ، بعد خدمت شما که عرض کنم ملا صدرا و بسیار دیگر. یعنی بسیار این سلسله جبال قلل برافراشته ای داره و اندیشمندان بسیار بزرگی.
ازش بکنم در تذکرة الاولیا هم زیاد آمده، درسته؟
چی؟
از ابوالحسن دیلمی؟
نه متاسفانه ما از ابوالحسن دیلمی هیچ اطلاعاتی نداشتیم. تنها کتابی که شاید در مورد زندگیشون چاپ شده جان تا جمال جانان هست که نوشته خودمه. یعنی هیچ چیزی ما نداریم در مورد.
که عجیبه ولی.
بله، این انسان بزرگ متاسفانه خیلی خیلی گمنام و ناآشناست. جایی که حتی علامه قزوینی در پانویس شد الازار وقتی به ایشون میرسه میرسه من هیچ اطلاعی ندارم در مورد ایشون، اطلاعی هیچی ندارم. یا ابراهاموف وقتی مثلا در کتاب مشهورش در مورد عشق بین غزالی و خدمت شما که عشق ابن دباغ به مقایسه مینشینه، وقتی به ابوالحسن دیلمی مینویسه یه چند ساعت مینویسه و میگه ما اطلاعی نداریم. به شدت گمنامه، به شدت گمنام و به شدت تاثیرگذار. یعنی به شدت تاثیرگذار. و این کتاب
بر چه کسانی؟
از چه کسانی تأثیر
نه بر چه کسانی تأثیر گذاره؟
ببینید میشه گفت که عشق الهی که بعد از ایشون که حالا برگرفته از اندیشه های حلاجیه، چون میدونید که عشقی که حلاج مطرح میکنه عشقیست که ذاتیست، درست نقطه‌ایست که میتواند در کنار یا دور از خدمت شما که اصلا عشق رابعه قرار بگیره. در عشق رابعه شما عشقی میبینید که این عشق جسمیست، یعنی عشقیست که به شکلی که اعراب میگوین مثلا عشق عذری محسوب میشه یا عشق پاک.
پس اصلا نقطه مقابل مثلا تفکر غزالی حساب میشه به تعبیری، غزالی دوگمندیش.
آره آره، ولی غزالی رو همه به عنوان مثلا صاحب این اندیشه میگنن، در صورت که کتاب عطف الالف حدود 100 سال پیش از غزالی نوشته شده و تألیف شده.
یه قرن قبل‌تر.
حالا یه قرن قبل‌تر، یعنی یه نفر یه قرن قبل‌تر از غزالی، احمد غزالی و سوان العشاق وارد مرحله تعریف عشق الهی شد و بسیاری از اندیشه های حلاج رو مورد باکاوی قرار داده. به شدت این کتاب هم مقفول هم بسیار ارزشمنده. من یه نکته برای شما بگم برای ارزش این کتاب، و اون مسئله اینه که کتاب ابهر العاشقین جناب روزبهان بغلی، یک سوم این کتاب برای اینکه روزبهان واقعا میخواسته عرفان شیراز رو حفظ کنه، در تمام آثارش هم همینطوره، در شرح شطیات هم همینطوره، یک سوم این کتاب رو نویسی، یعنی خط به خط رو نویسی از کتاب عطف الالف. یعنی شما وقتی نگاه کنید ببینید که بیشتر این کتاب ابهر العاشقین از کتاب عطف الالف ابوالحسن دیلمی گرفته شده است. و خدمت شما که عرض کنم علاوه بر همه اینها، عشق الهی رو از لحاظ حلاج مطرح میکنه، یک عشق ذاتی که بعدها تمام تصوف و تمام عرفان رو در بر میگیره و مورد توجه قرار میده. و از سوی دیگر که نگاه کنیم، سالها شاگرد ابن خفیف بوده، از ابن خفیف بهره های بسیار برده. سال 350 تا 357 تا 375 به حضور ابن خفیف رسیده، از اون استفاده فراوان کرده. انسان بسیار اهل سفری بوده، مثل دیگر عرفای شیراز که اهل سفر بودن. در موردش مثلا گفتن رجلا نشیطا خفیف الحرکه و مولعا بالرحله، یکی انسانی که مثل سعدی در حرکت بوده و مدام سفر می‌کرده. و شارع اندیشه های حلاج. نام کتاب هم عطف الالف المعلوف علی اللام المعطوفه، اسم بسیار بلندی هم داره. یک خانم دکتری هست در کشورهای عربی به نام خانم آمنه بلعلی، کتابی داره تحت عنوان تحلیل الخطاب صوفی فی ضوء المناهج النقدیه المعاصره. اون در مورد نام های کتاب ها توضیح داده و وقتی به نام این کتاب میرسه میگوید که چرا نام این کتاب طولانیه و به چه شکل چرا نام طولانی انتخاب شد. نام این کتاب از یکی از اشعار مشهور حلاج برگرفته. و جالب اینه که جناب احمد غزالی هم همین نام رو در یکی از اشعار خودش به کار برده و استفاده کرده و نام برد. این کتاب مجموعه ای است از این که شما بخواهید مثلا اقوال حکما، متکلمین، فلاسفه و عرفا رو نسبت به عشق بدانید. در تمام این مجموعه پراکنده است. یکی از رفرنس های بسیار مهم ما در زمینه عشق عذری است، یعنی عشق پاکی که در مقابل عشق اباحی شکل گرفته. و به همین دلیل این مسئله نشون میده که مخصوصا در داستان لیلی و مجنون متاسفانه هیچ جا اشاره نشده که یکی از مآخذ و منابع اصلی و اساسی و درجه یک ما همین کتاب عطفه. یعنی داستانهایی از حلاج آورده، اشعاری از حلاج آورده که بعدها در دیوان حلاج، در دیوان مجنون شما میبینید که این از اشعار و این داستانها شما در هیچ جایی دیگه از نوشته هایی که مثل اغانی یا جاهای دیگری که در مورد مجنون نوشتن اشاره نشده و این کتاب متاسفانه مخفول مونده. نخستین منبع و مأخذ اشعار لیلی و مجنون هست.
در اون روزگار اون وامگیری از حکمت و فلسفه یونان هم خیلی میان نظریه پردازان ایرانی وجود داشته، او هم تحت تأثیرش هست؟
یه بخشی رو در مورد نظر فلاسفه داره، اما نه تحت تأثیر نیست. اون بیشتر اندیشش اندیشه حلاجیست، شاید نو حلاجیه. اون بیشتر اندیشش بر این اساسه که عشق رو بر اساس مبانی عرفانی تفسیر کنه. سخنان حکما رو میاره، سخنان متکلمین رو میاره، اما نسبت به سخنان اونها نسبتا بی التفاته. میگه که اینا نظرشون اینه و سخنشون اینه. اما وقتی وارد بحث عرفان میشه این بحث رو دامنه دار میکنه و توضیح.
بسیار خوب. بعد کتاب ترجمه نشده؟
کتاب دو تا ترجمه هم شده تا حالا. ولی خب عرضم به حضورتون که میتونه ترجمه های دیگری هم داشته باشه که
خیلی زاویهشو خیلی از تیزی در آوردین قشنگ که گفتین که فکر کنم ترجمه خوبی نیست، درست میگم؟
نمیتونم والا این صحبت رو بکنم، ولی میشه ترجمه های قدرتمندتری هم از این کتاب داشت.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، ممنونم از شما. کی میشه در واقع یه متن منسجم و یه برداشت جدی از این کتاب به دست داد؟ یعنی ما اگر مخاطب نشست شما باشیم در نهایت میتونیم این رو در بیابیم و بفرمایید که کجا میتونیم بشنویم این نشست رو؟
ببینید من دو سال پیش، سه سال پیش کتاب جان تا جمال جانان رو در 700 صفحه نوشتم. این کتاب زندگی ابوالحسن دیلمی است، مأخذ شناسی اوست، مثلا چه کتاب‌های استفاده کرده، تفکر اوست و میشه گفت که تمام کتاب عطف حلاجی شده. تمام چیزهایی که در مورد کتاب عطف میشه پیدا کرد رو من چندین سال پیش نوشتم. و البته در خدمت شما که ارسام دانشگاه شیراز هم یک سلسله درس گفتارهایی حدود شاید مثلا 20 درس گفتار داشتم در مورد همین کتاب اصلی. این کتاب اصلی چگونه میتواند یکی از حلقه های مفقوده مکتب عرفانی شیراز باشه. این چند جلسه هم که در خدمت دوستان خواهیم بود به همین موضوع پرداخته.
یک کمی اون بخشی که گفتین ریشه های اون روایت لیلی و مجنون در این کتاب هستن برام توضیح میدین چه گفته؟
ببینید لیلی و مجنون داستانی هستن که از اقوال مختلف گفته شده و ما اینو میدونیم که مثلا این داستان حالا به هر شکلی بوده. اولین چیزی که در ادبیات اسلامی شکل پیدا میکنه کتاب از شعر و شعرهای ابن قتیبه که اون هم فقط تنها دو صفحه داریم نوشته شده، زندگی لیلی و مجنون دو صفحه نوشته شده. اما در این کتاب قسمت قسمت زندگی لیلی و مجنون نوشته شده، نه تنها لیلی و مجنون بلکه بیشتر عاشقان عذری، یعنی عاشقانی که پاک دامن بودن و اینها مسائلشون رو به مسائل جنسی شکل نمیدادن، بلکه عشق در ذهن اونها بسیار پاک بالا و ارزشمند بود، همون عشقی که بعدها شما در ادبیات فارسی ما خیلی نمود داره، مخصوصا در زبان سعدی، در زبان حافظ و در زبان بسیاری از شاعران. عشق پاک دامنی که این عشق معشوق محتشمه، ارزشمند،
در واقع عشق عفیفانه است به تعبیر.
بله، عشق عفیفانه. در اینجا فقط دو نفر هستن که همزمان زندگی اینها رو نوشتن، یکی کتاب عطفه و یکی کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی. همه محققین به کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی اشاره کردند، در صورتی که من بر همون مسائلی که گفتم از این کتاب، این کتاب در اختیار خدمت شما که عرض کنم ابوالحسن دیلمی قرار نگرفته و ابوالحسن دیلمی از مآخذ درجه اولی برای شعر مجنون و برای زندگی مجنون و حتی شعر لیلی استفاده کرده و از اونها بهره برده.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدرضا خالصی که انقدر خوب موضوع عطف الالف از ابوالحسن دیلمی رو برامون شرح دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و نشستم خیلی خوب برگزار بشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه قربان. بدرود. خدا حافظ.
بوشین کجا رفتی و مهمان که بودی طبیبم دوشین کجا رفتی و مهمان که بودی طبیبم دل بی تو به جان بود دل بی تو به جان بود تو جانان که بودی حبیبم مرا کشت این قصه مرا کشت غم خاره که گشتی این درد مرا سوخت این درد مرا سوخت که درمان که بودی شدی بازم
تصنیف پرستش رو شنیدید با اجرا و نغمه پردازی علیرضا به راستینفر و شعر بدرالدین هلالی جغتایی. ارزش و اهمیت میانه‌روی و اعتدال در شاهنامه تا اونجاست که هم معنا و برابر با عدل و داد دونسته شده. انسان دادگر کسیه که هر چیزی رو در جای خودش قرار میده و از زیاده روی پرهیز میکنه. زکار زمانه میانه گزین، چو خواهی که یابی به داد آفرین. چو خوشنود داری جهان را به داد، توانگر بمانی و از داد شاد. حرکت در مسیر اعتدال یک ارزش اصیله و همونطور که شنیدیم بزرگان از فردوسی تا به امروز همواره از حرکت در مسیر اعتدال سخن گفتند. اما مهم اینه که مسیر اعتدال رو در زمانه خودمون هم بشناسیم. امروز که میانه روی در استفاده از انرژی های گاز و برق از ارزش های مورد تأکید در جامعه ماست، همونطور که حکیم فردوسی گفته ز کار زمانه میانه بگزینیم و اجازه بدیم در زمستان امسال خانه های همه ایرانیان روشن و گرم بمونه. قغنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. جایگاه زن در ادبیات پارسی، در گفتگو با خانم دکتر سمیه شکری. درود بر شما خانم شوکی، بسیار خوش آمدید به قغنوس.
سلام و عرض ادب و احترام به شما دوستان عزیزم در رادیو فرهنگ و شنوندگان فهیم و فرهنگ دوست. امیدوارم روز و روزگارتون مبارک باشه. من ایام رو تبریک میگم، پسا پس شب یلدا و پیشا پیش روز مادر مبارک.
درود بر شما، این روزها بر شما هم به فرخندگی و نیکی باد. دو تا رویکرد وجود داره در مورد اون نگاه به زن در آینه ادبیات فارسی به ویژه ادبیات کهن ما. یک روی کردینه که آقا جان اون موقع که این دغدغه های حوزه مثلا حقوق زنان و مسائلی از این دست، اصلا جایگاه زنان که مطرح نبوده به اون شکل، و خب مثلا ما نمیتونیم از یک شاعری مثلا فردوسی دغدغه های زن مدارانه داشته باشیم و فکر کنیم که چرا مثلا اگر که یک جایی یک جادوگری وجود داره یا یک جایی یک کسی کاری میکنه اون مثلا یک زنه، یا در مثلا آثار نظامی، البته که نه در خسرو شیرین. از سوی دیگر خیلی ها معتقدن که خب نه دیگه، این رو باید توی اون بافت تاریخی خودش نگاه کرد که چگونه بوده و اون روزگار چطور بوده. برخی هم که اصلا معتقدن که خب در کنار همه این زنها، مثلا ما شخصیت گردآفرید رو داریم، شخصیت شیرین رو داریم و به زنان قدرتمند پیشنهاد دهنده و به شدت شریف و اصیلی که اتفاقا روند روایت رو تغییر میدن. شما نگاهتون در کجای این علاک و لنگ و ماجراسی، اصلا نظرتون چگونه است؟
به نظر میاد جایگاه زن رو هم میتونیم از نگاه اینکه زنان تأثیرگذار در ادبیات بررسی کنیم. همه صحبت هایی که کردید شما اتفاقا به نوعی و در جایگاه خودش درسته، ولی در این حوزه بیاین بپردازیم مثلا به کسانی مثل پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد که کاری کارستون کردن. متاسفانه هر دو عمر بسیار کوتاهی داشتن،
ولی اینها خیلی مؤثرتر از مثال های من هستن.
مؤثر بودن. میخوام بگم که اصلا همین که جرأت و جسارت شعر سرودن و خود ابرازگری دادن به زن،
باید قبلترم بریم مثلا به رابعه نگاه کنیم دیگه،
از یک نگاه دیگه بیم ببینیم خب حالا شاعران ما نگاهشون به زن چی بوده.
بله.
که بپردازیم مثلا به امثال مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی، که خب این شاعرانم به فکر و فرهنگ و نگاه و دید و داوری خودشون خب اشعار متفاوتی سرودن. یه جاهایی هم تحت فشار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه هم بودن، این رو هم واقعا نمیشه کتمان کرد. تو همین حوزه ها کتاب ها و مقاله های خیلی متعددی نوشتن با دیدگاه های متفاوت. ولی خب به خاطر اینکه الان به نظرم میاد من خودم چی اگر داغ دل بود ما دیده ایم، خودم دلم پره از این ماجرا. ولی یه نکته خیلی جالبی داره تو همین فضای زن ستیزانه قرن ها که واقعا مرد سالاران ببخشید دوستخواهی میکنم آقای محمدیان ها،
نه خانم من کاملا میشناسم این صدا رو،
بله؟ مرد سالار اجازه شکوفایی زن رو در هیچ بعدی تقریبا نداده، ولی بازم میبینید شاعران ما پرداختن به یه شکل و شمایلی از زنگاهی هر چند کم که اون ویژگی هایی که یک زن فاضل و ارجمند و آگاه و عاقل و مهربان داره رو بهش پرداختن، هرچند عرض میکنم خیلی کم بوده. مثلا من دلم خواهد حالا چون دلم میخواد کاممون شیرین بشه روزهای نزدیک به روز مادر، مثلا سعدی تو اون حکایت خیلی معروفش که اصلا بیتش دیگه ضرب المثل هم شده، کل روایت داستان تو چهار خط اوله که یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش، چون بیچاره گفتین سخن نزد جفت، اینجا چیزه نگر تا زن او را که مردانه گفت. یعنی
ولی بازم میگه مردانه، میدونین بازم تقلیلش میده. من
شما نگاه کنید وقتی میاد یک زن فاضل و فهمیده، اصلا عنوان حکایت اینه مرد کوته نظر و زن عالی همت.
حالا خوب اینو نگفته زن مرد همت
اصلا. دقیقا شانس آوردی بودو نگفته. بعد میاد وقتی میخواد یک زن فاضل رو چیز کنم، میخوام بگم ببینید اوج واقعا درد چقدر زیاده، نگر تا زن او را که مرد، ولی باز خدا رو شکر حالا زنه گفته مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد
نان
دهد. بعد تا از اینجا تا ادامه این شعر سعدی از زبان زن مثلا پیرامون توکل به خدا، توانایی قدرت خدا، حالا حرص و طمع و قناعت و توانگری صحبت میکنه. یعنی گاهی هم پیش اومده که زنان فاضل رو اینطوری به تصویر کشیدن. یا مثلا چون ما نزدیک ایام روز مادر روز زن هستیم، همون شعر معروف که وقتی یه مادری میبینه که پسرش چه برومند شده و زور بازوش زیاد شده و داره زورگویی میکنه، میگه مثل اینکه یادت رفته که بیچاره بودی در آغوش من، چه خوشگوب زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن، گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیرزن. بازم ببین درست زن فاضله، ولی همچنان ظلم یه مردی، یه مرد جوانی، باز این تحت تاثیر قرار میده فضای جامعه رو. ولی خب هرچی به معاصر نزدیک میشیم اوضاع بهتر میشه دیگه. من اون قطعه مادر ایرج میرزا رو خیلی دوست دارم.
این ترجمه یه شعر آلمانی هم هست اتفاقا.
دقیقاً که ببینید اون چهره شیطانی و فریبنده‌ای که از زن بوده رو تلفیق میکنه و با یه چهره معصومانه و
ولی باز اونجا هم یه مسئله یا یعنی خود همسر پسره باز شیطانیه.
دقیقا همین رو میکنم، میگم یه چهره شیطانی، یه
آره،
بود چهره شیطانی و فریبنده زن رو نشون میده و یه بود
سمت.
از چهره معصومانه و مادرانه زن که در اون نهایت وقتی قلبش رو تقدیم میکنه به پسرش، وقتی قلبه میفته میگه آه، پسره که میفته زمین میگه آه دست پسرم یا آفر. خیلی واقعا جانسوزه.
عجیبترین و جذابترین آههاییست که در ادبیات فارسی وجود داره.
واقعا این آهها رو اگه جمع‌آوری کنیم صدرش باید این آه ایرج میرزا رو بذاریم که آه ده. و واقعیت حالا تا مادر نشید متوجه نمیشید که
طبعا
این...
متوجه نمیشم پس
یک واقعیتیه. ولی خب واقعا میگم جایگاه زن خیلی و همون رابعی که اسم بردید یگان زن تذکرت الاولیاست و عطار اومده از مشایخ و از بزرگان صحبت کرده
بله.
و یک زن رو در تذکرت الاولیا آورده رابعه ادبی و خودش میدونسته
و چقدر هم با شکوه او رو توضیح داده به نظر من.
اصلا خودش میدونسته که اگر من این رو بیارم به من میگن عطار واسه چی آوردی، اولش میگه
آفرین دقیقاً همینطوره،
اگر کسی گوید ذکر او در وصف رجال چرا کرده ای، گویم که خواجه انبیا پیامبر فرمود ان الله لا ينظر الى صوركم الحديث، به ظاهر نگاه نکنید، کار به صورت نیست به نیت است.
بعد نگاه بقیه مردها به او هم یه نگاه توامه با شکوه و احترام خیلی عجیب و غریبی است. خیلی هم که اصلا دوستش دارن جرئت نمی‌کنن برن بهش بگن که مثلا ما به تو حس و حال داریم، ولی که از بس که یه شکوه باطنی عجیبی داره.
چرا شوهر نمی‌کنی؟
آره میگه اصلا به چه درد من می‌خوره؟
به چه درد من می‌خوره؟ حتی یه جا ازش بهش می‌پرسن حضرت عزت را دوست داری؟ گفت دارم. گفت شیطان را دشمن داری؟ گفت نه. گفتن چرا؟ چون شیطان رو باید دشمن بداری. گفت از محبت رحمان پروای اداوت شیطان ندارم.
درود بر شما.
دیدی اینقدر تو الان فضای مجازی هم باب شده، اینقدر دوستانتون دوست داشته باشی جا برای دشمنی نداشته باشی. ببین اینو 800 سال پیش عطار گفته از زبان رابه و خیلی جالبه در ادامه همین میگه رسول الله را در خواب دیدم، گفت یا رابعه مرا دوست داری؟ دیگه پیامبر رو دوست داشته باش. گفتم یا رسول الله کسی بود که تو را دوست ندارد؟ ولی محبت حق مرا چنان فرا گرفته که دوستی و دشمنی غیر او را جایی نیست.
همینطوره.
یعنی دیگه رسول الله هم که میرسه میگه نه دیگه ببخشید جا پره.
درود بر شما.
خیلی واقعا اینا همه فضیلته دیگه. من خیلی واقعا دلم پره از این که خیلی هم به ما میگن، مثلا من چون خودم سالها شرح مثنوی میگم، همه من میگن که حالا شما میدونی اصلا نگاه مولانا به زن چیه که مثلا انقدر مولانا دفاع میکنی؟
آه انتظار به جایی هم به نظر من نیست واقعا، یعنی نمیشه اون احضار که الان بخوایم قضاوتش کنیم.
دقیقا. اصلا خب به هر صورت فضا و فکر و فرهنگ جامعه تفاوت داشته.
بله بسیار عالی.
ولی واقعا هم نمیشه حالا به خاطر یک دیدگاه از یه نفر یا دو سه تا دیدگاهی که ما باهاش مشکل داریم کل دیدگاه های خوب و پسندیدش رو کنار بذاریم.
خیلی متشکرم از شما. بله.
کل ادبیات رو باید کنار بذاریم. ولی امیدوارم زنان اول قدر و منزلت و شأن خودشون رو بدونن، بعد دیگران قدر و منظرت شهن زن رو بدونن.
سپاسگزارم از شما، کاملا کلام پایانیتون رو دریافتم. با شما خداحافظی میکنم خانم، خیلی سپاسگزارم از صحبتهای خوبتون.
سپاسگزارم از شما، ایام بر شما.
بدرود، خدا نگهدار، خداحافظ. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ، به ویژه به شاد باش 200 چندان میگم به خانم های عزیز و ارجمند شنوندمون که بسیارانن و خداحافظ.
از طرح و نقشه
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه
مهد پخشه، مهد پخشه،
خرید قسطی و تختی و نظمین، اگه همه اینا رو با هم